أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سلام علیکم و رحمت الله. بحث ما در منصوبات بود، یعنی اسمهایی که علامت نصب میگیرن. مفعول به رو خوندیم، مفعول مطلق رو خوندیم، رسیدیم به بحث مفعول فی. قبل از اینکه وارد کتاب بشیم و مفعول فی رو توضیح بدیم، یک مقدمه عرض کنم. شما نگاه کنید، در زبان فارسی گاهی اوقات میگیم حسن نماز خواند. خب یک فعلی رو انجام داده، فعل نماز خواندن، حسن نماز خواند. اما چه زمانی خوند و در کجا خوند، یعنی این فعل نماز خوندن در چه زمانی انجام شده یا در چه مکانی انجام شده مشخص نیست. اما جمله دوم رو دقت کنید، میگه حسن دیروز در کنار کعبه برای شکر گزاری نماز خواند. وقتی میگیم حسن دیروز، یعنی زمان نماز خوندن رو مشخص میکنه. این فعل نماز خوندن کی انجام شده؟ در ظرف زمان دیروز، در زمان دیروز. کجا انجام شده؟ در کنار کعبه. مکانش هم بیان میکنه. در علم نحو به این میگن مفعول فی. یه اسم دیگه داره، بهش هم ظرف میگن. اگر زمان انجام دادن فعل رو بیان کنه میگن ظرف زمان، اگر مکان انجام دادن فعل رو بیان کنه بهش میگن ظرف مکان، یعنی این فعل در چه مکانی انجام شده. دو تا مثال دیگه براتون بزنم. یک، وقتی کسی میگه سافرتو، یعنی سفر کردم. سافرتو صیغه 13 فعل ماضیه. سافرتو یعنی سفر کردم. یه مثال دیگه، وقفتو، اینم صیغه 13 ماضیه، یعنی ایستادم. اما سافرتو و وقفتو، هر دوتا مثالی که زدم فقط فعل و فاعله. سافرتو سفر کردم، چه زمانی سفر کردم مشخص نیست. وقفتو میگه ایستادم، کجا ایستادم، مکان این فعل ایستادن کجا بوده مشخص نیست. اما یه وقت میگه سافرتو لیلت الجمعته، در سفر کردم در شب جمعه. زمان فعل سفر کردن رو بیان میکنه، لیلت الجمعته. یا میگه وقفتو امام المنبر، امامه یعنی روبرو، وقفتو ایستادم روبروی منبر، مکان ایستادنم کجا بوده، امام المنبر. خب در مثالای اول که زدم سافرتو و وقفتو فقط فعل و فاعل بیان شده بود، اما وقتی گفتیم سافرتو لیلت الجمعته، به غیر از فعل و فاعل زمان فعل که سفر باشم مشخص شد، در شب جمعه. وقفتو فقط فعل و فاعل بود، اما وقتی میگم وقفتو امام المنبره، این فعل ایستادن مکانش کجا بوده، میگه در مقابل منبر، مکانش هم مشخص شده. به این ظرف زمان یا ظرف مکان که زمان انجام دادن فعل یا مکان انجام دادن فعل رو بیان میکنه، به این میگن مفعول فی یا ظرف بهش گفته میشه، که ظرف بر دو قسمت میشه، یا ظرف زمانه یا ظرف مکانه. وقفتون مع القواعد النحویه فی قولنا خرج الشاب لیلتن یمشی بین القبور تدل الکلمت لیلتن على زمان الخروج والکلمت بین علا مکان المشیه. میگه در قول ما، یعنی در اون قصه‌ای که خوندیم که میگفت چی، خرج شابو، این جوان خارج شد، کی، یعنی یک فعلی انجام داده این جوان دیگه، اون فعلشی بوده خارج شدن، این فعل خارج شدن رو کی انجام میداد، چه زمانی، لیلتن، در زمان شب انجام میداد. یمشی بین القبور، حرکت میکرد، مشی انجام میداد، مشی یعنی راه رفتن دیگه، راه میرفت، کجا راه میرفت، بین القبور، مکانش رو داره مشخص میکنه، بیان میکنه مکان این مشی و راه رفتن کجا بوده، میگه بین القبور، در بین قبرها میرفت. تدلو، این تدلو صیغه 4 مضارع، در واقع تدلولو بوده بر وزن تفعلو، قاعده ادغام جاری شده دو تا حرف مثل همتد لولو، دو تا لام متحرک، هر دو تا ضمه. لام اول حرکتشو داد به حرف قبلش، چرا؟ چون حرف قبلش صحیح و ساکنه، دال هم ساکن بود هم صحیح بود، لذا لام اول ضمه‌شو داد به دال، شد تدل لو، بعد در هم دیگه ادغام شدن شد تدلو، لذا این تدلو میشه صیغه چهارم. فاعلش چیه؟ الکلمتو. این الکلمتو میشه فاعل تدلو. تدلو الکلمتو، دلالت میکند، راهنمایی میکند کلمه لیلتن. خب این کلمه لیلتن ما رو به چی راهنمایی میکنه؟ الا زمان الخروج، این زمان خارج شدن جوان چه زمانی بوده؟ صبح بوده، ظهر بوده، عصر بوده، شب بوده؟ میگه لیلتن در زمان شب انجام میشد. و الکلمت و بینه، و کلمه بینه که در این عبارت اومده بود، الا مکان المشی، دلالت میکند کلمه بینه بر مکان راه رفتن. وقتی میگه یمشی، اون جوان مشی میکرد، راه میرفت، میگیم کجا راه میرفت؟ این فعل راه رفتن رو کجا انجام میداد؟ میگه بینه. این بینه میشه، خدمت شما عرض کنم، ظرف مکان، داره مکان فعل رو بیان میکنه. به معنا انه وقع الخروج فی لیله والمشی فی خلال القبور، به معنای این که واقع شده خروج، یعنی این فعل خارج شدن، این خروج چه زمانی واقع شده؟ الخروج میشه فاعل برای وقع، وقع صیغه یک ماضی دیگه. وقع الخروج فی لیله، این خارج شدن در ظرف زمان شب اتفاق افتاده، و المشی فی خلال القبور، و این فعل راه رفتن در خلال و میانه قبرها انجام شده. یه مثال دیگه از قصه میخواد بیان کنه، او فی قولنا، یا اینکه در قول ما، یعنی در اون قصه ابتدای کتاب گفتیم مکث عبدالله ساعتا هناک ترشد ساعتا الی زمان المکث و هناک الی مکانه. این که گفتیم مکث، مکث صیغه یک ماضی، عبدالله میشد فاعلش، توقف کرد، ایستاد، مکس کرد جناب عبدالله ساعتن، میگه ترشد و ساعتن، راهنمایی میکند، ارشاد میکند کلمه ساعتن به چی؟ الا زمان المکس. ساعتن عرض کردیم در جلسه گذشته، اینه که در روایات ما میاد که مثلا برای ساعتی ایستاد یا ساعتی فکر کردن، یعنی یک مدتی. ساعت به معنای 60 دقیقه زمان فعلی ما نیست. خب یک مدتی جناب عبدالله ابن عباس ایستاد. حالا میگه ترشد، و این کلمه ساعتن الی زمان المکث، این مکس کردنش چه مدتی بوده، چه زمانی بوده؟ میگه ساعتن، یک مدتی ایستاده، این ساعتن داره زمان رو میرسونه. و هناکه، یعنی در اونجا، یعنی در قبرستان ایستاده، الی مکانهی، به مکان مکس. مکانهی این ضمیر متصل مجروری که به مکان چسبیده برمیگرده به مکس، یعنی کلمه هناکه مکان توقف کردن و ایستادن رو بیان میکنه. یعنی این یعنی رو به فارسی نخونید وقتی، این یعنی فعل مضارع صیغه اول یعنی ها بوده، شده یعنی. یعنی ان المکث وقع فی ساعت و فی المقبره، یعنی این که مکس کردن، توقف کردن، مقصود اینه واقع شده در یک ساعتی، در یک زمانی، و این ایستادن مکانش کجا بوده؟ و فی المقبره، در مقبره، در گورستان، قبرستان بوده، در آرامگاه بوده جناب عبدالله ابن عباس، در قبرستان ایستاده. مطلب دوم، و نحاتو، نحات جمع نحویونه، یعنی نحوی. آقایون نحوی، علمای علم نحو، یسمونه، نامگذاری میکنه. این نحاتو میشه مبتدا، یسمونه فعل و فاعل، این واو چون صیغه سوم دیگه، یسمونه، این واو میشه فاعلش، خبر برای نحاته. و نحات نامگذاری میکنن مثل هذه الکلمات، مثل این کلماتی که ما خوندیم، لیلتن، بینه، ساعتن، هناکه، نامگذاری میکنن مثل این کلمات رو به چی نامگذاری میکنن؟ بالمفعول فی، بهش گفته میشه مفعول فی. خب حالا مفعول فی چیه؟ فالمفعول فی بین دو خط، دو خط تیره، بهش میگن یه جمله معترضه میخواد بگه، میگه فالمفعول فی و یسما نامگذاری میشود. این یسما فعل مضارع مجهول صیغه اوله، یه هو درونشه، چون فعل ما مجهوله این هو درونش میشه نائب فاعلش، این هو برمیگرده به مفعول فی، میگه و مفعول فی نامگذاری میشود به ظرف ایضا. یعنی همونطور که ما اسم این کلمات مفعول فی میگیم، یه اسم دیگه هم داره به غیر مفعول فی، همچنین ظرف هم بهش گفته میشه. و یسما هو درونش میشه نائب فاعل، از ظرفه میشه مفعول به دومش، مفعول به اولش هم که نائب فاعلش شده. ایضاً دقت کنید تو کتابای مختلف اگر کلمه ایضاً دیدید، همیشه اولاً ایضاً منصوب خونده میشه، یعنی ما ایضن و ایضن نداریم، همیشه ایضنه، و نقش کلمه ایضاً همیشه مفعول مطلقه. تو ذهنتون باشه هر جا کلمه ایضاً دیدید مفعول مطلقه. و یسما از ظرف ایضاً، و نامگذاری میشود مفعول فی به ظرف همچنین، یعنی همونطوری که به این کلمات مفعول فی میگیم ظرف هم میگیم. حالا این بین دو خط تیره رو بذارید کنار. فالمفعول فی اسمون، مفعول فی اول بدونید اسم ها، فعل نیست، حرف نیست، اسمه. مفعول فی اسمه. منصوبون علامتش نصبه، رفع و جر نمیگیره. یدل على زمان الفعل او مکان فعل، مکانهی ضمیره متصل مجروری برمیگرده به فعل. میگه مفعول فی اولا اسمه، ثانیا علامت نصب میگیره و دلالت میکند بر زمان فعل یا مکان فعل، یعنی این فعلی که اتفاق افتاده در چه زمانی اتفاق افتاده، در کجا اتفاق افتاده. با مفعول فی ما میایم زمان و مکان رو بیان میکنیم، البته اسم منصوبه. مطلب سوم. و علم ان من الظرف ما یکون مبنی، و بدان این و علم در واقع اعلم صیغه هفت امره، انت درونش واجب الاستتاره، فعل و فاعل. چه چیزی را بدان؟ ان من از ظرف، همانا از ظرف یعنی از ظروف، مفعول فیا، ما یکون و مبنی، بعضی از این ظروف مبنی می باشند، یعنی حرکت آخرشون هیچ تغییری پیدا نمی کنه، به صورت ثابتن، مثل کلمه هناکه همیشه همینطوریه، علامت نصبش شما به چشم نمی بینید چون کلمه هناکه مبنیه. حالا میگه و علم ان من الظرف، و بدان تو همانا از ظروف، بعضی از ظروف، ما یکون و مبنی، یا بعضی از ظرف ها مفعول فیها مبنی میباشن، یعنی اعرابشون تغییر نمی کنه. لا یتغیر آخرهم، تغییر پیدا نمی کند آخر این کلمات مبنی. خب کلمات مبنی ما میدونستیم که حرکتشون هیچ تغییری پیدا نمیکنه. حالا میگه تغییر پیدا نمیکند آخر این کلمات مبنی. مثل چی؟ که هناکه و اذا و لما فی نحو مکث عبدالله ساعتا هناکه و اذا خرج فاعلمونی و لما خرج من القبر التزمه ابن عباس. حالا سه تا مثال میزنه، میگه هناکه و اذا و لما، اینا سه تاشون مفعول فین ظرفن، اما اینا مبنیان و علامت نصبشون ظاهری دیده نمیشه. خب هنا اسم اشاره به مکان قریبه، یکی که نزدیکه، میگه اینجا، اینجا برای نزدیکه. وقتی میگیم هنا که برای اشاره به مکان متوسطه، یعنی خیلی نزدیک نیست، یکم فاصله داره، میگه ابن عباس هنا که اونجا ایستاد. مکث عبدالله ساعتا هناک، توقف کرد ایستاد جناب عبدالله ابن عباس مدتی رو در اونجا، یعنی خیلی نزدیک نبود، یه مقدار فاصله داشت با اون جوان، لذا هناک برای اشاره به مکان متوسط به کار میره. کلمه دوم اذا، و اذا خرج فاعلمونی، اذا ظرف زمان مستقبله، برای آینده میاد. البته اینم بدونید بیشتر بر سر فعل ماضی میاد، گاهی بر سر فعل مضارع میاد، یعنی اذا بیشتر قبل از فعل ماضی میاد و برای زمان آینده است. مثلا در سوره مبارکه بقره آیه 186 داریم، خداوند میفرماید و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. اذا سألک، این سأله صيغه یک ماضیه و اذا قبل فعل ماضی اومده، و اذا سألک و زمانی که سوال کردن تو را پیغمبر. کی سوال کرد؟ عبادی. این عبادی میشه فاعل سأله. اگر کلمه ای اضافه به یا متکلم بشه، یعنی بندگان من، این من میشه متکلم، عبادی یاش یا متکلمه. و زمانی که سوال کردن تو را بندگان من، کلمه ای که به یا متکلم اضافه بشه در حالت رسم، در حالت رفعی نسبی و جری، اعرابش اعراب تقدیریه، لذا این عبادی مرفوعه، اما علامت رفعش چیه؟ میگیم تقدیریه، چون اضافه شده به یا متکلم. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. در مثال ما چی بود؟ و اذا خرج فاعلمونی. اذا بر سر فعل ماضی اومده، بعد از اذا شما نگاه کنید، خرجه که فعل ماضی صیغه اوله، و زمانی که خارج شد اون جوان فاعلمونی، مرا آگاه کنید، به من اعلام کنید. سوم لما. لما هم به معنای اذ میاد و بیشتر قبل از فعل ماضی به کار میره. لما لمایی که به معنای اذ باشه، یعنی آنگاه، در آن هنگام، در آن هین، اینطور ترجمه میشه. و لما خرج من القبر، یعنی و در اون هنگامی که اون جوان خارج شد از قبر، التزم ابن عباس، و در آن هنگامی که اون جوان خارج شد، این لما در آن هنگام، در آن زمان، در آن هین، این لما هم ظرف زمانه. حالا میگه و علم ان من الظرف ما یکون و مبنی لا یتغیر آخره، یعنی تغییر پیدا نمی کند آخر این ظروفی که مبنی هستن، مثل هناکه و اذا و لما. فی نحو مکث عبدالله ساعتا هناکه و اذا خرج فاعلمونی و لما خرج من القبر التزمه ابن عباس. بعد میگه فهیه منصوبتون محلن. این فهیه یعنی این ظروف مبنی، این کلمات هناکه، اذا و لما که در این مثال اومده، میگه تک تک اینها منصوبتون، علامت نصب میگیرن، اما لفظی نه، محلن. چرا گفته محلن؟ اگه خاطرتون باشه در درس دوم صفحه 22 خوندیم، میگفتیم کلماتی که مبنی باشن اعرابشون محلیه، میگیم محلن منصوبن. لذا مکث عبدالله ساعتا هناکه، میگیم هناکه مفعول فیه، ظرف مکان، محلن منصوبه. چرا؟ چون مبنیه. و اذا خرج فاعلمونی، میگیم اذا ظرف زمانه، مفعول فیه، محلن منصوبه. فهیه، این هیه میشه ضمیر منفصل مرفوعی مبتدا، یعنی هیه این کلمه هناکه، اذا، لما به تک تک اینها میخوره. میگه این کلمات منصوبتون، اینا نصب گرفته میشن، منصوبن، علامت نصب میگیرن، اما منصوبتون محلن، محلی منصوبن، لفظی اعراب نمیگیرن. کما لا یخفا، همونطوری که مخفی نیست، در درس دوم هم خوندیم که کلمات مبنی محلی اعراب میگیرن. تدریبات و نحویه. سوال اول، عرف المفعول فیه و مثل له. مفعول فیه تعریف کن. میگفتیم مفعول فیه اسم منصوبی است که دلالت میکند بر زمان فعل یا مکان فعل. یه مثال بزن. خطب علی الناس یوما. خطب فعل، علی فاعل، الناس مفعول به، یوما مفعول فیه ظرف زمانه. علی علیه السلام روزی برای مردم سخنرانی کرد. این یومن میشه ظرف زمان، مفعول فی. سوال دوم، عین المفعول فی فی الجمل التالیه. میفهمد که معین کن، مشخص کن مفعول فی رو در جملاتی که میاد. وقف ناحیتن، این ناحیتن میشه مفعول فی، یک مکانی استاد، داره مکان توقف رو بیان میکنه. فینبشها لیلن، چه زمانی نبش قبل کرد؟ لیلن، زمانش رو بیان میکنه، لیلن میشه مفعول فی. من عدلک غدن من یخلصنی، غدن یعنی فردا، ظرف زمانه، لذا مفعول فیه. متا ترانا و نراک، من دعای ندبه که در دعای ندبه خونده میشه. متا یعنی چه زمانی، این متا مفعول فیه. الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم یعنی امروز ظرف زمان منصوبم است، الیوم مفعول فیه. قال لبثت یوما او بعض یوم، قال لبثت یوما، گفتن یه روز خوابیدیم ما. این یوما ظرف زمان چه مقدار این فعل خوابیدن انجام شده، میگه یوما احتمالا یک روز خوابیدیم، یوما میشه مفعول فی ظرف زمان. علیهم منک اللعنه ابد الابدین من زیارت عاشورا، این کلمه ابدا بر همه آنان لعن ابدی بفرست. علیهم منک اللعنه تا چه زمان، ابد ابدا میشه مفعول فی، یعنی این فعل لعن فرستادن تا چه زمانی انجام بشه، ابد الابدین لعن ابدی بفرست، ابدا میشه مفعول فی. اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکسا، این یک فرازی از حدیث کساست که در این عبارت تحت الکسا، کجای کسا قرار بگیره، در زیر کسا قرار بگیره، مکان رو میخواد بیان کنه، این تحت میشه مفعول فیه. ما من یه جمله در مورد حدیث کسا بگم، خیلی از بزرگان ما توصیه داشتن مشکلاتتون حدیث کسا بخونید. یه آقایی زحمت کشیده به نام آقای علی صغیرا یک کتابی رو نوشته به نام ادبستان کسا، 70 نکته تربیتی رو استخراج کرده از حدیث کسا. خیلی جالبه این کتاب و خوندنی هم از کتاب چست، در واقع شاید مثلا 100 خورده صفحه باشه، 70 نکته تربیتی رو میاره. در یه جای از این حدیث کسا میفرماد که آقا رسول الله، یا فاطمه تو ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی به، بعد حضرت زهرا میفرماد فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به. در این عبارت نگاه کنید، پیغمبر اومده خونه حضرت زهرا، خودش نرفته از تو خونه حضرت زهرا کساء یمانی رو برداره بیاره رو خودش بندازه، فرمود یا فاطمه، دخترم فاطمه جان، ایتینی بالکساء الیمانی، تو برو بردار کساء یمانی رو بیار، من تو خونه تو نمیرم به وسایل شخصی دست بزنم، خودت برو بیار. گاهی اوقات انسان بچه هاش ازدواج کرده میره داخل خونه بچه، تمام سوراخ سنباهای خونه بچه رو نگاه میکنه، مثلا مادر پسرش ازدواج کرده خونه جدا، میره خونه پسرش تو کابینتا تو کمد ایور اوور نگاه میکنه، وقتی هم میرن بین عروسش و پسرش یه دعوایی میشه. یا مادر دختر خانم که دخترش ازدواج کرده رفته خونه بخت، میره خونه دخترش تمام جای خونه بچه‌شو میخواد بگرده، بعد یه ناراحتی هم بین این زن و شوهر جوان به وجود میاد که مادر تو پدر تو میان تمام وسایل خونه ما رو میگردن. خب این واقعا یک نکته منفیه، آقا رسول الله این کارو نمیکرد، سیره اهل بیت این نبود. وقتی بچه‌هاشون ازدواج میکردن مالکیت فرزندانشون به وسایلشون رو محترم میشمردن، نمیرفتن تو وسایلشون بگردن. لذا آقا رسول الله به حضرت زهرا میفرماد یا فاطمه تو ایتینی بالکساء الیمانی، شما برو بیار. بعد در عبارت داره فاتیتهم بالکساء الیمانی، حضرت میفرماد بلا فاصله من کساء یمانی رو آوردم برای آقا رسول الله، برای پدرم. این فاتیته یعنی بلا فاصله آوردم، نشون میده خونه حضرت زهرا روی نظم بود، زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها روی نظم بود. بعضی از اونا هستن طوریه که همه میگن دیگه، فلانی خونه شطور بابار داخلش گم میشه، نظمی نداره، هرچی رو بخواد پیدا کنه باید سه روز بگرده تا یادش بیاد کجا گذاشتش دازه. اما خونه حضرت زهرا سلام الله علیها روی نظم بود، زندگی حضرت روی نظم بود. این کتاب ادبستان کسا رو حتما مطالعه بفرمایید، اون وقت حدیث کسا رو که آدم میخونه با دقت میخونه، عبارات رو میخونه، میبینه چقدر نکات تربیتی زیبا در حدیث کسا وجود داره. سؤال سوم، ان الكلمات الملونه في الجمل التاليه ليست ظروفا، لماذا؟ میگه همانا این کلمات رنگی در جملاتی که میاد مثل کلمه احب یوم الجمعه، لیست ظروفا، این کلمات ظرف نیستن، مفعول فی نیستن، لماذا، برای چی اینا ظرف نیستن؟ شما نگاه کنید، احب یوم الجمعه، میگه دوست میدارم من روز جمعه را، یک کاری در روز جمعه انجام نشده، میگه من خود روز جمعه رو دوستش دارم، یعنی در واقع یوم الجمعه در این مثال ما میشه مفعول به، احب و دوست میدارم. من دوست داشتنم بر کی واقع شده؟ بر یوم الجمعه. من روز جمعه رو دوست میدارم. نگفتم که در روز جمعه فلانی رو دوست دارم یا فلان کار انجام دادم. لذا این یوم الجمعه درونش یک کاری انجام نشده که ما بگیم مفعول فیه. زمان فعل رو بیان نمی کنه که. خود یوم الجمعه یک روزیه که انسان دوستش داره. من دوستش دارم. لذا این یوم الجمعه در مثال ما خوب دقت کنید مفعول بهه. من روز جمعه را دوست دارم. نگفتم من در روز جمعه فلان کار را کردم، نه، من خود روز جمعه را دوست دارم. کاری هم ندارم که کاری توش انجام شده یا نه. دو، یوم الجمعه یوم مبارکون. این یوم الجمعه روز جمعه روز مبارکی است. نکنید مرفوع کلمه یوم با اینکه دلالت بر یک زمانی میکنه، اما نمیخواد بگی یک فعلی واقع شده، داره از روز جمعه خبر میده. بعد ما گفتیم مفعول فی اسم منصوب، یک اسم منصوب است. اینجا ما میبینیم یوم مرفوع، منصوب نیست. لذا یوم در این مثال دوم مفعول فی نیست، ظرف نیست. مثال سوم، کتبت التمارین فی یوم الجمعه. نوشتم من تمارین را فی یوم الجمعه. بله، در اینجا فعل نوشتن کی انجام شده؟ در روز جمعه. اما چرا میگیم ظرف نیست، مفعول فی نیست، ظرف زمان نیست؟ ما گفتیم مفعول فی اسم منصوب. اینجا کلمه یوم چیه؟ مجروره. یه نکته رو خوب دقت کنید، اگر لفظی معنای زمان یا مکان داشته باشه اما قبلش یک حرف جر فی بیاد، دیگه در این حالت ما بهش ظرف نمیگیم، بلکه میگیم مجرور به وسیله حرف جر. یعنی در این مثال کتبت التمارین فی یوم الجمعه، یوم که داره یک زمانی رو بیان میکنه، روزی رو بیان میکنه، ما به این ظرف نمیگیم. چرا؟ چون قبلش فی اومده. اگر کلمه دلالت بر زمان کند یا دلالت بر مکان کند اما قبلش کلمه فی بیاد، دیگه به این کلمه یومی مثلا که قبلش فی اومده، به این یوم دیگه ظرف گفته نمیشه، مفعول فی بهش گفته نمیشه. پس چی بهش میگیم؟ میگیم کلمه مجرور، یعنی کلمه ای که جر گرفته، یوم کسره گرفته حرف آخرش، مجرور حرف جر چیه؟ این فی قبلش. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.